بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و انشالله بتونیم خدمتگذاری مفیدی در راه معارف الهی داشته باشیم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت رسول اسلام و مستمع رجای محمدی شاهرودی هستیم. جا خیلی خوش آمدید. عرض ادب و احترام.
متشکرم. ممنون. سلامت باشین انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده و دوستان عزیزی که زحمت میکشن در شما و همه عزیزانی که فرشتگانی که اینجا حضور دارند و کرامت کاتبین و حفظه و نمیدونم اصنافی از فرشتگان حضور دارند، عرض سلام و ارادت دارند و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دستم برای همه دوستان عزیزشان بیننده و خدا متعال رو هم سپاسگزارم که این توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. در قرآن یه آیه داریم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدا می فرماید که من جن و انس خلق نکردم مگر این که منو عبادت کنم، که البته این هدف متوسطه تقایی نیست. در تفسیر حدیث از امام عسکری علیه السلام، تو همون تفسیر منصوب به امام عسکری علیه السلام، حدیث داریم که فرمودن که این لیعبدون ای لیعرفون، منظور از لیعبدون لیعرفونه، یعنی در واقع فلسفه آفرینش یا بفرمایید هدف متوسط خلقت میشه معرفت، و به عبارت ساده تر معرفت نردبانی است که ما رو اون هدف غایی آفرینش که همون خدایی شدن، خداگونه شدن، قرب الالله، لقاء الله، عند الله، خلیفه خدا شدن و خلاصه به انسان کامل تبدیل شدن میرسونه. این یکی از راه‌هایی که انسان تو این راه وارد شد، گام به گام و پله پله میره بالا تا به اون کمال شایسته خودش برسه، معرفته. و حالا معرفت هم خود شاخه‌هایی داره، مهمترین و عالی‌ترین معرفت همین معرفت‌های اصولی هست. داریم که معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، یعنی که انفع المعارف معرفت النفس، یا معرفت النفس افضل المعارف. این برنامه در صدد اینه که با سوال‌های خوبی که دوستان عزیز بیننده مطرح میکنن ما هم بهره ببریم از سوالات دوستان و یک قدم در مسیر معرفت حرکت کنیم، که اگه این اتفاق بیفته در واقع گام‌هایی در مسیر کمال برداشته شده، اون فلسفه آفرینش با این معرفت افزایی تحقق پیدا میکنه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که گفتن لیعرفون. در اون حدیث قدسی هم داریم که کنتو کنزن مخفیان فاحببت الان عرف فخلقت الخلق لکی عرف، من گنج پنهانی بودم، دوست داشتم که شناخته بشم، خلق رو آفریدم که شناخته بشم. این معرفت الله سبحانه میشه فلسفه آفرینش. و با تأکید میکنم که این گونه اهداف، حالا عبادت، معرفت، امتحان و چیز از این قبیل، تقوا، ایمان، اینا همش اهداف متوسط هم. یعنی راه هایی هستن که انسان به اون هدف غایی میرسه، یعنی هدف غایی همون قرب الالله هست، همون بهشت قرب الهی است که هر کس به اونجا رسید به اون هدف غایی رسیده. انشاءالله که این برنامه و اخذم به کمک سوالهای شما، چون در واقع شما اید که خوراک و مسیر برنامه رو مشخص میکنید. یعنی سوالهای دوستان هست که ما رو وارد حوزه علم میکنه و یکی از نعمتهای خدا همین سواله، اخذم سوالهای خوب. حدیث از پیغمبر داریم که این حدیث رو اهل سنت هم نقل کردن که فرمودن حسن و سوال نصف العلم. این سوال های خوب، خوب سوال کردن و سوال خوب کردن نصف علم، انسان نصف راه رو رفته. انشاءالله که خدمت دوستان باشیم و سوال دوستان رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما و همین بینندگان عزیز و ارجمندمون. دوستان همین الان زحمت میکشن، شماره تماس برنامه رو و راه های ارتباطی برنامه رو زیرنویس خواهند کرد. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات و شبهات خودتون رو مطرح بفرمایید. انشاءالله جناب استاد محمدی پاسخگو باشند. بسیار عالی. بعضی از دوستان شماره پیامک برنامه رو دارن و جای محمدی و محض برنامه شروع میشه پیامک ها رو ارسال میکنن و ما اینجا پیامک ها به دستمون میرسه. حالا تا دوستان ارتباط تلفنی رو آماده کنن و داخل استودیو بستن، اجازه بدید من از این پیامک ها بخونم. سرکار خانم احمدی یا جناب آقای احمدی از دانمارک سوال کردن که بنده میخواستم سوال کنم درباره کسانی که مجنون هستند، حساب برزخی و آخرتی اونها چگونه هست؟ چون بعضی ها عقیده دارن وقتی قیامت برپا میشه برای اونها پیامبری میاد، اگر ایمان آوردن وارد بهشت میشن و اگر ایمان نیاوردن وارد جهنم میشن. نظر شما چی؟
دیوان ها دو دسته میشن. دیوانه هایی که در محیط ایمان هستن، پدر مادرشون مؤمنن، اینا هم محکوم به ایمان هستن و از دست قبرستان مسلمان ها دفن میشن، اون تمام احکام اسلام برشون مترتب هست. اینها تو برزخ تحت تربیت های اهل بیت علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و ابراهیم و همسرش ساره تربیت میشن، هیچ هم بودی داشته باشن و در آخرت هم تفضلن اهل بهشت. دیگه امتحان چیزی هم در کار نیست. اینها در واقع به اعتبار اینکه مؤمنند و محکوم به ایمان هستند و پدر و مادرشون مؤمن بودن، تفضلن اهل نجاتند و اهل بهشتند. دست دوم اون دیوانه هایی که در محیط کفر بودن، پدر و مادرشون کافر بودن، اینا هم در محیط کفر بودن، اگر دیوانه نبودن کافر میشدن، این تابع همون محیطی که زندگی میکردن. اینها هستند که برزخشون شبیه خواب سپری میشه. اینها جز هم مستضعفین فکری و فرهنگی هستند که در آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء بحث مطرح شده. یکی از گروه های مستضعفین فکری و فرهنگی همین دیوانه ها و مجانین و کسانی که عقب مانده ذهنی هستن، چیزی از این قبیل. خب اینا گناهی ندارن که بخوان برن جهنم، از اون طرف کاری هم انجام ندادن که بخوان برن بهشت، نه ایمان داشتن نه. به همین دلیل برزخشون شبیه خواب سفری میشه. تو برزخ نه تو بهشت برزخیان نه تو جهنم برزخی، به تعبیر روایات ما یلها عنهم، رها هستن. تو قیامت بله، یک قول همینه که قول ما هم همینه. ما هم معتقدیم که تشریف مستضعفین در برزخ در قیامت به این شکل که در کافی حدیثی داریم که پیامبری برشون مبعوث میشه و بهشون میگه پروردگار شما چنین فرموده است، پروردگار شما چنین فرموده است، اگر اطاعت کردن، چون غالبا اطاعت میکنن چون در اون ایمان فطریشون هستن، خب اهل نجات. اگر اطاعت نکردن معلومه که در دنیا هم اگر عاقل بودند و اگر اسلام هم بهشون عرضه میشد زیر بار نمیرفتن، اونجا مشخص میشه، بعد بر حسب اون امتحان باشون رفتار میشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سرکار خانم رخساره از شیراز سوال کردن که نفرین کردن به کسی که حقش، یعنی حق باید ازش بگیریم، حقش ازش گرفتن، اینطور نمیشن، آیا درست هست یا نه؟
یه قاعده کلی ما داریم با اون این که اگر نفرین به حق باشه خوبی نداره، هرچند انسان نفرین نکنه بهتره، اما حالا یه نفرین به حق باشه اشکال نداره، اما یه به ناحق باشه در روایت اینجور داریم که این نفرین مثل یک پرنده که به پرواز در میاد میره سراغ اونجایی که برسدیمش، اگر اونجا مستحقش بود خب هم اونجا فرود میاد، اگر نه بر میگرد و سر خود اون کسی که
نفرین کرده
و نفرین رو ایجاد کرده، تولید کرده، چون به هر حال یه وجودیه، موجودی به وجود اومد دیگه، یه موجودی به نام نفرین رو این تولید کرد و این نفرین باید یه جا داشته باشه که مستقر بشه. اگه اونجایی که فرستادیمش مستقر شد یعنی اونجا جاش بود می نشینه، اگر نه برمیگرد رو سران کسی که
نفرین کرد.
این یک نکته. نکته بعد این که یه وقتی که انسان به مؤمن خواهد نفرین کنه اینجا خیلی باید احتیاط بکنه، هرچند که نفرین به حق هم باشه. بعضی ها گفتن که در قنوت نماز اگر شما بخواید به مؤمن نفرین کنید نماز باطل میشه. مؤمن رو باید دقت کرد و به این سادگی ها نباید نفرین کرد. اما غیر مؤمن خوب اگر حقی از انسان ضایع کرده مستحق نفرین اشکال نداره نفرین بشه و به همین دلیل تو محیط ایمانی نباید نفرین کرد. نکته بعد این که حالا این که حقی به گردنش داری خب باید حق رو گرفت. نفرین اونجاییست که انسان دیگه قدرت گرفتن حق خودشو نداره، قدرت تظلم رو نداره، از خودم که زیر بار ستم قرار گرفته و نمیتونه از خودش دفاع بکنه. و اونجایی که از ابزاری در اختیار انسان هست همین نفرینه. اما کسی میتونه که زیر بار ظلم نره، از خودش دفاع بکنه، میتونه حقش رو استیفا بکنه، بگه من به جای اینکه بخوام دنبال حقم باشم نفرین میکنم، نه این درست نیست. این نکته رو عرض بکنم، بعضی ها زبانشون عادت کرده به نفرین، حتی مادر مثلا میبینی مرتب بچه‌شو نفرین میکنه، خیلی بده. نباید انسان نفرین استثناست و به ندرت باید، شما تو دعاهای ما ببینید به ندرت نفرین، اونم نفرین کسانی که واقعا دیگه مستحق نفرین هم مثلا زیاد در زیارت عاشورا اون دعای علقمه که بعد از زیارت عاشورا است اونجا سوش نفرین زیاد هست، اما کسانی که معصومین به شهادت رسوندن اون جنایت کردن واقعا مستحق نفرین هم. اما حالا مؤمن و کسانی که در شرایط جامعه هستن اینا حتی المقدور نباید نفرین کرد.
بسیار خیلی ممنونم حاجی محمدی. خب 915 5587 فکر کنم مشهد باشن. سوال کردن که آیا این درسته که اگر کسی تو ماه مبارک رمضان از دنیا بره جاش تو بهشته؟
نه خیر، کافر. حالا تو ماه مبارک رمضان از دنیا رفت یا کسیش یه روزه نمی گرفت نمازم نمی خون فاسق بود، حالا تو ماه مبارک رمضان از دنیا رفت. نه دوستان توجه داشت بشن که این گونه روایات باید اجتهادی، یعنی اون فقه الحدیث اینجا باید کاملا به کار گرفته بشه. اولا که حدیث دقیق نمی کنن، میگن مثلا اگر جواب اینجوری داریم، اگر مؤمنی در فاصله بین ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه از دنیا بره عذاب قبر ازش برداشته میشه. این قیدهایی که اینجا هست، اولا باید مؤمن باشه، ثانیا باید تو این فاصله باشه، ثالثاً باید قبض روح شده باشه نه دفع شده باشه. تو این فاصله قبض روح شده باشه، این قیدها باید دقت بشه. این یک مطلب. مطلب دوم این که دوستان توجه بشن که روایات این گونه ما داریم اینها عموماتی هستن که مخصصهایی دارن، مقیدهایی دارن. حالا مخصص ممکن مخصص عقلی باشه، ممکن مخصص لفظی باشه. مثلا همین موردی که شما دیدید، فرض کن کسی در ماه مبارک رمضان از دنیا رفت، این روایت میگه هر کس حال برفرض که قبول کنیم، یعنی سر از سند صرف نظر کنیم دلالت همین باشه که تو سوال اومده، میگه هر کس در ماه مبارک رمضان از دنیا رفت اهل بهشت. خب حالا اگه کافری که هزاران جنایت کرده، هزاران نفر رو کشته و جنایت زیادی کرده، کافر هم بوده، حالا در ماه مبارک رمضان از عقل ما چی میگه؟
کافر که
این عقل میاد اینجا این روایت تخصیص میزنه، میگه پس اون کسی که این روایت شامل حالش میشه دیگه کافر نیست، قاتل نیست، فاسق نیست. اینا از کنم مخصص عقلی، باید مخصص مخصص لفظیه. مثلا فرض کنیم که حالا این حدیث رو ما قبول کنیم و مضمونش هم قبول کنیم که هر کس در ماه مبارک رمضان از دنیا بره اهل بهشت. از اون طرف آیه داریم که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، هر کسی یک مؤمنی رو عمدن بکشد در جهنم جاودانه میماند. وقت میبینی مدتی بعد میاد تو بهش، این وقت میبینی که بعدا میاد تو بهش، نه جاودانه تو جهنم میمونه. خب این آیه با این روایت تعارض دارن. این آیه میگه که این شخصی که مؤمن بیگناه رو کشته جاودانه در جهنم باید بمونه، این حدیث میگه باید بیاد تو بهش. تعارض دیگه.
بله.
رفع تعارض به این شکلی، این آیه این حدیث شامل این شخص نمیشه، یعنی آیه میاد این حدیث رو تخصیص میزنه. اینجوری میشه که کسی در ماه مبارک رمضان از دنیا میره اهل بهشته که آدم نکشته باشه، که نماز خونده باشه. و گرنه وقتی آیه قرآن فرماید که یا تساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، میگه که وقتی ازشون میپرسن از مجرمین میپرسن که چی چیزی شما رو به سقر کشان، میگن ما نماز نمیخوندیم. این آیه میدونه تخصیص میزنه، میگه اگر کسی در ماه رمضان مرده باشه و نماز نخونده باشه، نه شاملش نمیشه. از این مخصص ها فراوانه. حالا کار مجتهده که بیاد همه این دلایل رو با هم جمع کنه، دلایل عقلی و نقلی و تمام اون شواهدی که داره همه رو جمع کنه، بعد از این روایت حاصل این روایت رو بیان کنه. به این روایت معناش اینه که انسان مؤمنی که گناه کبیر انجام نداده، اصرار بر صغیره نداشته، واجباتش انجام داده، محرمات ترک کرده، اگر در ماه مبارک رمضان از دنیا بره، این اهل بهش خواهد بود. این کاملا درسته. این یه کار مشترکی که به اینجا
بسیار عالی. خیلی ممنونم. دوستان اتاق فرمان، من شماره تماس ها رو نداریم تو خروجی استودیو، من نمیدونم الان هک شده زیر نویس ها یا نه. خیلی خوب، بسیار عالی، بسیار عالی. آقای احمدی از شیراز پشت خط تماس هستن، اجازه میفرمایید آقای محمدی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید جناب آقای احمدی.
سلام، سلام علیکم خدمت آقا محمدی و مجری محترم.
بزرگواری،
حالشم خدمت خواهش میکنم.
آقای احمدی ما صدای شما رو خیلی ضعیف داریم.
سلام علیکم خدمت حاج آقا محمدی و مجری محترم.
علیکم السلام، بفرمایید.
الان خوبه؟
بله عالی، در خدمتم.
چند تا سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
یک، توحید افعالی را با برهان و استدلال عقلی شرح دهید. دو، سنن الهی را شرح دهید.
چی الهی؟
سنن الهی.
سنن الهی.
بله.
بله.
سه، خدا منفعل نمی‌شود، شرح دهید. چون خدا که منفعل بشه که خدا نیست.
بله.
چهار، این قضا قدر غیر حتمی رو که جلسه قبلی گفتیم که بعد از ابرام امضا می‌شود، این امضا می‌شود یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نمی‌شدی بکنی با دعا و توسل صدقه، یعنی قابل تغییر نیست؟
بسیار عالی.
بعد یه سوالی هم، یعنی یه نظری داشتم، هر چی خودتو سلام می‌دونید، اگه میشه اول هر برنامه اگه سلام می‌دونید، هر چند دقیقه که سلام می‌دونید، در مورد همین توحید ذات صفات افعال با بوران استدلال عقلی، هر خودتو سلام می‌دید، بنده خیلی بهش محتاجم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای احمدی عزیز. ماشاءالله سوالاتتون کوتاه بود، اما هر کدوم یکی دو سه تا برنامه میخواد برای پاسخگویی دیگه. حالا ما میخوریم خدمت آقای محمدی تا ببینیم که چه میشود. خیلی ممنونم از تماستون،
خواهش میکنم. ممنون،
شبتون بخیر، خدا نگهدارت. توحید افعالی،
توحید افعالی یعنی این که در خلق عالم، اداره عالم و رازقیت و خالقیت و در تأثیر در عالم خدا شریک نداره. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. معنی توحید افعال اینه که هیچ حول و قوه جز از خدا نیست، هر کس هر چی داره از خداست. پیغمبر هم اگر علم دارد، اگر قدرت دارد، اگر هدایت میکند، همش از خداست. این میشه توحید افعالی. دلایلش هم دلایل عقلی فراوان میشه اقامه کرد، هم دلایل نقلی. دلایل نقلی تو قرآن پره، از جمله لا حول ولا قوة الا بالله، بحول الله و قوته اقوم و اقود، ما رمیت از رمید ولکن الله رم، تو قرآن پره از این چیزها. اصلا اگر در یه جمله بگیم که عمده هدف قرآن از اول تا آخر اثبات توحید در ربوبیت بوده، این حرف گزافی نیست، که خود ربوبیت در واقع حد نصاب توحید افعالی است. توحید افعالی شاید 15-16 تا شاخه میشه، 3-4 شاخه قبلشه، 4-5 شاخه هم بعد از این توحید در ربوبیت. وقت توحید در ذات و توحید در صفات هم اونا همه قبل از این هست. اگر کسی به توحید در ربوبیت برسه، نمره قبولی توحید رو گرفته. عرض میکنم بعد از این هم مدارکی از توحید هست، مثلا توحید در محبت، توحید در استعانت، توحید در ملکیت، توحید در مالکیت، در تشریع و بالا بعد از. اما اگه کسی اینا رو نداشت، مثلا توحید در محبت رو نداشت، اگر به توحید در ربوبیت که در واقع تجلی هم توحید در الوهیت هست، به اینجا انسان برسه، دیگه نمره قبولی توحید رو گرفته. پس دلایل نقلی خیلی فراوان هست. میشه گفت کل قرآن از اول تا آخر همه همش همین اثبات ربوبیت خدا بوده، که مهمترین شاخه توحید افعالی هم همین توحید در ربوبیت. اما دلایل عقلی تمام برهانهایی که بر اصل توحید اقام میشه، بر توحید ذاتی و صفاتی، بر همه یک نواخته. وقتی ما میگیم که مثلا فرض فرمایید که اگر خدایی لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، این در افعال هم همینطوره دیگه. وقتی آشپز دوتا بشن چی میشه؟
یه شور میشه یا
بینمک. خدا دوتا بشن یه گل میخواد خلق بشه، این گل آب میخواد، خاک میخواد، حرارت لازم میخواد، بعض میخواد. حالا این خدا دوتا شدن، خدای بعض رو میفرسته، خدای آب رو میفرسته، در نتیجه گل فاسد میشه، از بین میره. این تقریر سطحی این برهان هستا، و یعنی اون برهان میخواد اون تقریر عمیق فلسفیش بشه، اون توارد علتین بر معلول واحد محاله اونه. تا حالا این ظاهرش هم اینه، یه شهری بود این اتفاق افتاده ها،
بله.
دیدن که یه عده دارن کانال میزنن، یعنی نقل چیه؟ کانال دیگه،
یه نهری رو آماده
نهری آماده میکنن، یه عده از فرشته دارن پر میکنن میان. یه آدم آقا رفت گفت شما چیکار دارید میکنید؟ چه کار احمقانه است؟ یه عده دارن کار میکنن، کانال میکنن، یه عده پرسیدشون پر میکنن میان جلو. گفتم ما سه گروه بودیم، یک گروه کارشون کندن بود، یک گروه لوله خواباندن بود، یک گروه هم پر کردن. این گروه وسط ما امروز نیومدن، تعطیل کردن کارو. بقیه هر کس کار خودش میکنه.
عجب.
خود یه هماهنگ کننده نباشه، اون نفشنها نقل میشنن، کانال میشنن، اونها پر میکنن، پر میکنن. بعد یک هماهنگ کننده باشه بگه نه، صرف کنید، این کندن و پر کردن و کشکی که نیست، برای لوله خواباندن بوده. حالا اگه خدا دوتا شدن اینجوری میشه، اون خدا برای خودش کار خودش میکنه، اون خودم کار خودش میکنه، این وسط عالم فاسد خواهد.
حالا این تقسیم کار کنن چی؟
خب یه نفر باید بالا سرشون باشه این تقسیم کار انجام بده،
خودشون با هم
نمیشه دیگه.
چرا نمیشه؟
برای اینکه این تقسیم کار باید یک جلسه بذارن که تقسیم کار بکنن دیگه.
خب با هم میشن این تقسیم کار میکنن.
خب باید هر دوشون باید اینکه بخواد اینا رو هماهنگ بکنه، این تقسیم کار اجرا بکنه. شما تو ذهن میگه تقسیم کار بکنن، بله تقسیم کار میکنن، اما اگر خلاف شد، اگه اون یکی کار خودش انجام نداد، یا اینکه الان نوبت کیه که باید کار انجام بده؟
همشون خدان دیگه. وقتی خدان قشنگ میشینن با عقل و معرفت کارشون انجام میدن، دوام نمیکنن.
نه خیر، البته این که عرض کردم که لوکان فی ما آلتون لله همون بحث فلسفیشه، اما همین بحث عوامش هم اینجوری نیست. ببینید وقتی که میگید اینها با هم هماهنگ بشن، هماهنگ کننده میخوان، دعوا نمیکنن، کی گفته دعوا نمیکنن؟ الان که دیگه محتاج به همن دیگه، محتاجن، چون هر کدوم نصف کار انجام میدن. نمیخوام من برهان دیگه رو بگم، همین برهان. حالا این بحث رو سرس کردم،
مفصل خیلی.
پس تمام برهان هایی که شما بر اصل توحید، مثلا برهان صرف الوجود، این که اگر خداوند بخواد در فاعلیت محتاج باشه، یه خدا نیست. اگر نیاز به کمک داشته باشه محتاج است، پس یه خدا
نخواهد.
همه اون برهان ها اینجا کاملا حاکمه.
بسیار.
همونطور که شما فرمودید، واقعی اینه که سوالی که شما پرسیدید، مثلا که مثلا فرما شهر دهید، این حداقل با 5 6 جلسه شما تشریف داشتید سر کلاس، منم بنویسم پای تخت مقدمات رو بگم، بعد گام به گام جلو. در حد رسانه نیست.
حالا بسیار عالی، خیلی خوب. سنن الهی رو خواستن.
سنن جمع سنته، سنت به معنای قانون و حکمه. قانون دو تا معنا داره، یک معناش یک هنجار اجتماعیه که در جامعه برای اداره جامعه وضع میشه، که یک امر قراردادیه، مثل قوانین راهنمای رانندگی. یه هنجار اجتماعی است و خود انسان‌ها این کارو میکنن، یا خداوند متعال وضع میکنه. قراردادیه، هیچ رابطه تکوینی بین امور نیست.
بله.
یک معنی قانون، یک معنی قانون هم حکایت از یک امر تکوینی داره که بین دو تا پدیده یه رابطه علی وجود داره، میگن قانون، مثل قانون آرشمیدس، که معناش اینه که هر جسمی که در یک مایه فرو بره، به اندازه وزن مایه هم حجم خودش از وزنش کاسته میشه. این قانونه، یا قانون مثلا انبساط و انقباض مثلا فلزات، این هم یک معنای قانون. یا قانونمندی تاریخ، میگن تاریخ قانونمنده، قانونمندی جامعه. این قانون به معنای دومش، معنای اول که هیچ، معنای اول که عرض کردیم که هنجارهای اجتماعی است و قراردادیه و اون هیچ. این معنای دومش باز خودش دو شاخه میشه، یکی اون قوانینی که در امور در پدیدهای طبیعی مشاهده میشه، مثل قانون ارشمیدس، مثل سایر قوانین، یکی اون قوانینی که در امور اجتماعی مثل قانونمندی جامعه و قانونمندی تاریخ. این شق قانون در جوامع بشری غالبا تحت عنوان سنت‌های الهی ازش یاد میشه. البته گاهی هم در قرآن به همه این قوانین تکوینی ها، نه اون هنجارهای اجتماعی، اون حکم خداست، اون مثلا شریعت تشریعه، گاهی در قرآن و در روایات ما کل این قانون به معنای رابطه تکوینی تحت عنوان سنت ازش یاد میشه. لن تجد سنت الله تبدیلا و لن تجد سنت الله تحویلا. سنت تصرف قوانینی که بر جوامع بشری حاکم است، که در واقع این قوانین مجاری تحقق اراده خداوند هستند. خداوند اراده کرده که در جامعه، جامعه قانونمند باشه. اگر کسی گناه کرد یا اگر جامعه مرتکب گناه شدن، قانون اینه که این جامعه محکوم به زوالن. فرماید که ولو اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. این سنت الهی است که اگر جامعه دچار فسق و فجور و گناه شدن، اینها نابود خواهند شد. چه نابودی؟ و قانون خدا اینه که اگر جامعه اهل ایمان و تقوا بودن، برکات خدا از آسمان و زمین بر اون جامعه بباره. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض. یا اینکه قانون خدا اینه که مردم، جامعه، تا خودشون عوض نکنن، سرنوشتشون تغییر نمیکنه. پس خونم که آیه کریمه فرماید که
لا یغیر بقوم،
ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفس. اینا قانون، اینا سنت های الهی است که قانون به معنای تکوینی، بله این معنای سنت هست. حالا سنت هایی که در قرآن اومده خیلی زیاد هست، من یه فهرست مختصری خدمتتون عرض می‌کنم. یکی سنت هدایت، خداوند قانونش اینه که همه را هدایت میکنه،
سنت تکوینی و تشریعی،
هم تکوینی هست بعضی ها تشریعی هست، ولی همه تکوینی هست.
بله.
تشریع خاص انسان و جن. اما ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هد، همه را هدایت کرد. یک قانون، یک سنت الهی. یا سنت امداد، کلا نمدو ها اولا و ها اولا. سنت توفیق البته خاصه، خاص مؤمن هست. در قبال این سنت هدایت مردم دو دسته میشن، یک دسته میپذیرن، یک دسته نمیپذیرن. برای هر کدومشون خداوند سنت هایی داره، مثل سنت املا که مهلت میده. بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر انفس انما نملی لهم لیزداد و اسما و لهم عذاب و مهد. این نملی املا، یا این که از خونم که سنستدرج هم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. میاد سنت املا که مهلت میده، سنت امحال، یا سنت استدراج، یا سنت ابتلا، امتحان، که این هم عامه. سنت امتحان هم از سنت های
عامه.
اینا برخی از سنت هایی است که در قرآن تحت عنوان سنت های الهی ازش یاد است. من توصیه میکنم دوستان در این باره ها طور خاص سوال کنن، مثلا بگن سنت استدراج اصلش، اساسش راجع به یک سنت سوال کنن. ما بخواییم این سنت ها رو ده جلسه هم بگیم حقشون ادا نمیشه.
بسیار عالی. خب دو تا دوباره سوال دیگه مونده از ایشون، ادامه بدیم سوال ایشون از امام
حسین. دیگه چاره نیست،
چاره این میخواید یه میان برنامه ببینیم، ذائقه تصویر بینندگان عوض بشه، شما یه استراحت کوتاهی بکنید، برمیگردیم و ادامه سوالات این دوست خوبه اون از شیراز. ضمن اینکه من یه خواهشی بکنم، دوستان بزرگواری میکنید، تماس میگیرید و ما خدمتتون هستیم که خیلی هم خوشحال میشیم و اولویت هم با دوستانی هست که تماس میگیرن. لطفا سوالاتی مطرح بفرمایید که اینجا شنونده شما و بینندگان عزیز نشیم. حضرت محمدی هم بتونن کوتاه پاسخ بدن که دوستان دیگه‌ای که پشت خط هستن یا اینجا پیامک میدن ما بتونیم از شرمندگیشون بیرون بیاییم. ممنونم، با ما همراه باشید.
غفلت از یاد گرفتار شدن هم دار، از شما دور شدن زار شدن هم دار. هر که از چشم بیفتاد محلش ندهد، عبد آلوده شدن خوار شدن هم دارد. عیب از ما که هر سو نمی‌بینم، چشم بیمار شده خار شدن هم دارم، چشم بیمار شده خار شدن هم. سلام بر شدن دارم، از کریمان فقرا جود و کرم میخواهد، لطف بسیار طلب بر شدن دارم.
خب خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. یکی از دوستان خودمون از کرج آیه فرجی پشت خط تماس ما هستن، ما تلفن ایشون رو میشنویم، سوال ایشون رو خواهیم شنید، بعد دو تا از سوالهای آقا احمد آقا از شیراز رو به اضافه پاسخ آقای فرجی از کرج رو به اتفاق از آقای محمدی خواهیم داشت. آقای فرجی عزیز، اگر صدای منو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
نباشید.
متشکرم، وقتتون بخیر، بفرمایید.
متشکرم. آقای استاد محمدی شما هم خسته نباشید.
ممنون، متشکرم. دست بدارید.
سوالی داشتم. ما الان دو مقوله داریم در تمام ادیان، ادیان ابراهیمی معمولا دو تا فرضیه داریم. یکی اینکه ما یه واجباتی داریم در دینمون، درست؟ بعد یک معرفت جویی هم داریم. الان کسی که به معرفت نرسه خب فرضیهش هم انجام داده باشه، اون در مراحل بعد از مرگ به بهش میره یا اینکه نه. بعد دومین اینکه معرفت ما رو به وحدت وجود میرسونه، بعد اینجا دو تا شاخه میشه، یه بهش یه وحدت وجود، یعنی خدا شدن. حتی خواستم ببینم این تضادی با هم نداره یا تضاد که نداره، معمولا برای مردم جامعه این روشن نیست. مثلا الان من مثلا در فرایض روزانم به معرفتهایی رسیدم، خب اینو چجوری میتونم زکاتشو به عام بدم؟
بسیار
خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی ممنونم آقای فرجی عزیز، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. متشکرم. خب از این دو تا سوال شروع کنیم یا سوالای قبل جای محمد؟
تمام قبل اول جواب این کنم تمام بشه.
خدا منفعل نمی شود؟ می شود
نه خیر. واجب الوجود دلیل بر اینه که خداوند از کنم که دچار انفعال و حلول حوادث و تغییر و تحول نمیشه. تغییر و تحول اینها مال چیزی که حرکت داشته باشه و حرکت پذیر باشه و واجب الوجود خود واجب الوجود بودن باعث میشه که در خداوند انفعال و حلول حوادث واقع شدن و تغییر و تحول نباشه.
بسیار. الدعا یرد القضا على ابرنا ابراهیم.
بله، من سوالشون نفهمیدم درباره این مثلا چی بود.
سوالی بود که این دعا واقعا این کار رو میکنه؟
بله دیگه، پیغمبر فرمود میکنه.
و حتی اگر حتمی شده باشه؟
نه، محکم شده باشه. قضا و قدر حتمی حسابش شده است. قضا و قدر حتمی اصلا در این جامعه
شب قدر اصلا نمی کنجه اون بحث.
نه، اون همون شب قدر بود و کل اون مقدرات حاکم بر ما قضا و قدر حتمی نیست. بله، بعد از این که مسلم شد، مسجل شد، حتمی شد، یه حرف دیگه است. مثلا فرض کنید که وقتی سرش از بدنش جدا کردن، دیگه اجل حتمیش اینه که بمیره. اون لحظه میشه اجل مسمى. اما تا اون لحظه نه، باز دعا و باز نمیدونم صدقه و باشه از این قبیل. یعنی که اگه خدا اراده کرد، خداوند اگه اراده کرد، اون میشه قضا و قدر حتمی، چون اراده خداوند علت تامه هست. ولی بقیه علت هایی که ما داریم، مثلا میکروب یا دارو یا تلاش یا دعا یا صدقه توسل، اینا همش علت ناقص هستن. چون علت ناقص هست جا به جا میشه. اما اگه خدا اراده کرد و وقتی علت تامه میشه و اون وقت میشه قضا قدره حتمی.
بسیار عالی. خب اگر معرفت نداشته باشیم به بهشت میریم بعد از مرگ؟
ببینید، سوالشون این بود که ما کنم که دنبال معرفت باشیم یا دنبال عمل باشیم. پاسخ اینا بر هم مترتبن. عمل نتیجه معرفته. در دین هم ما هر دو رو داریم، هم هست و نیست داریم که هم اصول باشه، هم باید و نباید داریم که اخلاق و فقه باشه. میگیم خدا هست، در فقه هم میگیم خدا رو عبادت کنی، نماز بخونی. میگیم که معاد هست، در اخلاق هم میگیم که شما بخیل نباشید تا اونجا مثلا در آخرت چنین داشته باشید. بنابراین اینها از هم جدا نیستن، بر هم مترتبن. یک مطلب دوم این که شما سوال کردن که و بین اینها رابطه هست، یعنی عمل بدون معرفت هم ارزش داره. پاسخ اینه که گرچه ارزش داره، اما هر چه معرفت بیشتر بشه، عمل ارزشش بیشتر بشه. به عبارت دیگه، چه بسا دو رکعت نمازی که عالم میخواند از 2,000,000 رکعت نمازی که جاهل میخواند ارزشش و ثوابش بیشتر باشه. هر چه عقل انسان، شعور انسان و علم انسان، معرفت انسان بیشتر بشه، ارزش عبادتش بیشتر میشه. چون که از اون طرف قبح گناهش هم بیشتر میشه. امام صادق فرمودن یغفر للجاهل 70 ذنبا قبلا یغفر للعالم ذنب واحد. 70 گناه جاهل بخشیده میشه ولی یک گناه عالم بخشیده نمیشه. بنابراین درک کنم که انتصان خیلی جالبی است. سور کافی این حدیث نقل شده، یه فرشته از جبل عامل لبنان عبور میشد، از کوه لبنان عبور میشد، یه عابدی دید که شبانه روز داره اونجا نماز میخونه. علاقمند شد که نمرات این عابد رو به تعبیر بنده ببینه، کارنامه‌اش چجوری، این که انقدر عبادت میکنه، اون ارزش این عملها رو ببینه. عرض کرد خدا من میخوام ببینم نمراتش. دید خیلی کمه نمرها به تعبیر بنده، 10-11. انتظار داشت که نمراش آخرین نمره باشه با این زحمتی که میکشه، با این کاری که انجام میده. خیلی خدا چرا اینکه این همه کار میکنه؟ و حالا برو پیشش ببین اشکال کجاست. این اومد مدتی با این عابده بود، باز به تعبیر بنده نماز رو چک کرد، دید مشکل نداره، نماز درست، حسن فعلی داره، حسن فاعلی داره، همش درست. روزش چک کرد، هر چه واسه چک کرد هیچ مشکل نداره. گفت معرفتش رو چک کنم، عقلش رو چک کنم ببینم چه جوره. شروع کرد باش بحث کردن اینجا مرزا، و چون اون قسمت جبل عامل لبنان و سوریه اونجا یک هلال بشمین، هلال خضیب سرسبز و خرم گفت چه جای با صفایی و چیه برای عبادت خیلی خوب و اینها. اون عابده گفت آره همه چیش خوب، فقط یه عیب داره. گفت عیبش چیه؟ گفت هر سال این گیاه ها، این گل گیاه سبز میشه، پاییزم که میشه خوش میشه از بین میره. اگر خدای ما اولاقی داشت که ما میآوردیم اینجا میشروندیم که این علف و حدرنای خیلی خوب
اصراف نمیشه.
آره فرشی و خیلی خوب خداحافظ. خیال میشه مثلا اولاق که فلان شخص سواره مال اون شخصه، اون همشه اون با این وسط خدا اولاق نداره. و اگه خدای ما اولاق میداشت ما اینجا میچرندیم. و خب این معرفت میبینید که نمره میاد پایین. وقتی معرفت میاد پایین، عقل میاد پایین، نمره هم خود چی میشه؟
کردش
میاد پایین. حالا اون حدیث رو برادر عزیزمون از اصول کافی ببینه، همون اول اصول کافی کتاب العقل و الجهل، شاید مثلا حدیث سوم چهارمش این ماجرا رو نقل کرده باشه.
بسیار. و اینکه وحدت وجود و معرفت،
اولا که ایشون گفتن که در وحدت وجود انسان خدا میشه، نه انسان خدا نمیشه، انسان مخلوق و خدا خالق. هرگز واجب ممکن واجب نمیشه، هرگز مخلوق خالق نمیشه. معنی وحدت وجود هم این نیست که بخواد موجودات بشن خدا، نه. معنی وحدت وجود اینه که اون وجود واجب یکی بیشتر نیست، واحد است. یا اینکه حالا بگیم که از کنم که این که من گفتم از نظر فلاسفه بود، حکمای اسلام میگن که چنانچه خب برهان‌های فراوانی هم اینجا وجود داره، میگن که وجود حقیقی که وجود واجب باشه یکی بیشتر نیست. عرفا میگن اصلا غیر خدا وجود نداره، بقیه موجودات که شما میبینید اینا سایه وجودن، ظل وجودن، عکس وجودن. تو آینه که با میسته خودشو تو آینه میبینه، اما چند تا انسان وجود داره؟ یکیه، اون عکس انسان هست. عرفا میگن همه عالم عکس وجودن، وجود فقط یک اسم هم خدا. حکما میگن نه، زمین، عرفا میگن زمینی وجود نداره، آسمانی وجود نداره، مثلا وجود حقیقی ندارن. حکما میگن نه وجود دارن، واقعا زمین وجود داره، واقعا آسمان وجود داره، تا وجودشون وجود ممکنه. و وقتی میگی مثلا عرفا میگن که چیزی به نام شمع اصلا نور نداره، یک نور هست اونم خدا. حکما میگن نه، شمع هم نور داره، خورشید هم نور داره، منتها شمع نورش نسبت به خورشید اصلا قابل قیاس نیست. حالا به هر حال بحث سر این چیز هاست، نه اینکه بگیم که همه خدا هستن. یه آقای رفت خدمت جناب صدر المتعلهین اون زمانی که در همین کهکه خون به شکل منزوی به سر میبرد، آقا براش چای آورد، از شاگردان خودش بود، چایی رو نمیخورد. بهش گفت چرا نمیخوری؟ گفت من چای شما رو پاک نمیدونم، یعنی که چای شما رو حلال نمیدونم. گفت چرا؟ گفت چون شما قائل به وحدت وجودید. گفت یعنی چی من قائل به وحدت وجودم؟ گفت چون شما همه چیز خدا میدونید. گفت که بگی چایی تو بخور، من عاقل‌تر از اونم که حالا حیوانی درازگوشی
مثل
تو رو بخوام خدا بدم. نه که من تو رو خدا میدونم، نه چای تو بخو، حرفا رو نزن. به هر حال اون اگه بخون اون باشه اصلا ازش باطله. ما وحدت وجود رو بگیریم که همه موجودات خدا هستن، این با هیچ عقل انسان نیمه عقلی هم جور نمیشه داشته بسان انسان عاقل بشه. اما این که انسان چطور به وحدت وجود میرسه، بله با معرفت کشون هم اشاره کردن. برای انسان وحدت وجود به همین معنی که عرض کردم
اجتنافی هم با هم نداره،
نه عرض کردم اگه انسان میخواد از سر فلسفه به وحدت وجود برسه، با برهانهای فلسفی به اینجا میرسه که وجود واجب یکی بیشتر نمیتونه باشه. که برهانهای متعدد ما داریم بر این که بر وحدت واجب الوجود. اگه هم خواد از سر عرفان بره، به جایی میرسه که دلش میگه که وجود حقیقی فقط خداست، بقیه موجودات دیگه وجود حقیقی
نیست.
اگر هم میگه به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رحمت تو بینم، یعنی اینکه من عکس تو رو میبینم، وجود اونا رو میبینم اما اون حقیقت ندارن، تویی که
فقط موجود،
فقط تویی که هستی، بقیه دیگه وجودشون ذل وجود هست. به این معنی باشه ما قبول داریم، غیر از این اگه باشه از نظر بنده 100% مردوده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. پیامک هم بخونیم، دوستانی که پیامک میفرستن از دست ما ناراحت نشن، گرچه تاکید میکنیم که اولویت با دوستانی هست که تماس میگیرن و از طریق تلفن با ما مرتبط میشن و مستقیم وارد استودیو میشن. 63 61 89 15، نمیدونم از کجا هست، سوال کردن که چون این پیش شماره ها رو گاهی وقتا ما متوجه نمیشیم مال کجا هست.
ظاهرا ما ایران نیستینا.
آره ظاهرا مال ایران نباشه،
مگر اینکه تلفن ثابت باشه
که این هم نمیدونم چطور هست. حالا به هر حال سوال کردن که سالهایی از عمر که به بتالت گذراندم و بعد لطف خدا شامل حالم شد و توبه کردم و سعی کردم به اطاعت از پروردگارم آن رو جبران کنم، آیا باز همون سالها از من بازخواست خواهد شد؟
اگر توبه کرده باشن اون گناهانی که انجام شده بازخواست نخواهد شد، اما به هر حال حسرتی که انسان از این ضایع کردن عمر داره این دیگه نمیشه کارش کرد دیگه، این وجود داره، ولی اون خلافهایش کردن، گناهانی کردن، نمیدونم اونها، نه اونها دیگه تموم شد، توبه شد و چیز شد، همه اونها بخشیده میشه، همه پاک میشه. اما اگر ایشون اون مثلا فرض کن 20 سال رو اون 20 سال دنبال کسب علم بود، جایگاهش، مقامش و جایگاهش خب خیلی بالاتر از اون که الان هست، اینو دیگه نمیشه گفت که نه. ببین نه شما اون علمی هم که اگر تو این 20 سال به غفلت نمیگذراندید و اون علم میرسید الان رسیدید، نه نرسیده. اون دور مثلا میرفت در حد دکترا فرض کن فلان رشته رو میخون تاثیر میشه، اون نداره دیگه. یا اون عبادتی که انسان میکنه اون در هر حال عمرش گذشته، گذشته، سرمایه است که از دست رفته. اما حالا این تو این سرمایه که از دست رفته خلاف هایی کرده، گناهانی کرده، اون گناهان بخشیده میشه، پاک میشه، به جاش ثواب نوشته میشه، گاهی ثواب نوشته میشه. البته اگه حقی هم ضایع کرده باشه حق هست، حقا رو باید ادا بکنه. حقوق حق الناس حق الله، مثلا 20 سال نماز نخون، اون 20 سال نماز رو باید بخونه، این 20 سال روزه نگرفته، این 20 ماه روزه رو باید
جبران کنه،
باید جبران کنه و کفارش هم بده. اونا رو دیگه نمیشه گفت که حالا چون توبه کرده دیگه حق هم از بین رفت، نه، توبه گناه رو از بین میبره، هر گناهی ریز و درشت و هر تعداد باشه با توبه حقیقی پاک میشه. اما حق، حالا چه حق الله چه حق الناس، اون باقی میمونه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یک پیامک دیگه سوال کردن که بیان شده که مرگ برای مؤمن مثل بویدن سیب هست، چطور هست که مشاهده میکنیم خیلی از کفار به راحتی از دنیا میرن؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که معیار از این طرف نیست، شما میگی به راحتی از دنیا رفته، شما چه خبر نداشی بهش گذشته، از خودش بپرس. میگه 1000 سال تو شکنجه بودم، 1000 سال جان میکندم، شما اینجا میگه 1 دقیقه، 1 ثانیه، چند ثانیه مثلا سکته کرد تمام شد. این از این طرفه و جنس قبض رو از جنس برزخه، از جنس اون طرفه. از اون طرف ازش بپرس، میگه نه، چی میگه من راحت جان دادم، چقدر اگر هر جان کندن اگر 70,000 ضربه شمشیر بر پیکرم وارد می شد برام راحت تر بود از یک جان کندن، وقت مدت ها سال ها جان کندم. یک نکته، بنابراین از این طرف قضاوت نکنید. نکته دوم این که گاهی کافر کارهای خیلی انجام داده، کارهای نیک انجام داده، و این کار نیکش باید پاداش داده بشه و در دنیا هم پاداشی دریافت نکرده، یعنی فرصت نشده که بخواد مثلا به ثروت برسه، به شهرت برسه، به مقام برسه. با قبض روح، با راحتی قبض روح، با لذت قبض روح، با لذت قبض روح زحمت ها و کارهای نیکش جبران میشه که دیگه از خدا طلبی نداشته باشه. خدا میگه بله فلان کار خیر رو کردی، منم اجر تو ضایع نمی کنم، اجرت همین قبض روحت بود، لذت قبض روحت بود. از اون طرف مؤمن ممکنه گناهی کرده باشه،
بله،
گناهانی کرده باشه که این گناهان باقی است. با سختی جان دادن که فرمودن مؤمن جان دادنش مثل بویدن گله درسته یا بویدن سیبه درسته، اما گاهی همین مؤمن گناهانی کرده که این گناه باید پاک بشه که دیگه عذاب اخروی نداشته باشه. برای این که پاک بشه اون سختی های جان کندن پاکش میکنه. اون وقتی اون گل بویدن گل نیست، اون دیگه سخته، اون دیگه مثل همون کافر گفتم ممکنه که هر جان کندنش بنده 70,000 ضرب شمشیر برایش سخت باشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. 99-47-82-12 سوال کردن که نماز را سبک می شمارم، مخصوصا نماز صبح را. وقتی قضا میشه شاد میشم چون خیلی سختی میکشم تا بخوام نمازم رو صبح بلندشم و بخونم، چون خوابم رو قطع میکنه. وقتی قضا میشه خوشحال میشم بالاخره که مجبور نیستم نصف خوابم رو رها کنم و پاشم. خودخواه هستم وقتی چیزی رو میخوام و به دست نمیارم، افسرده میشم. در این مسیر راه حلی رو به من پیشنهاد کنید که اتفاق نیفته. چقدر صادقانه.
بله، نسبت به سوال اولشون حقیقت قضیه اینه که گیر کار اینه که اهمیت نماز برای شما آشکار نشده. من از این دوست عزیز سوال میکنم که اگر به شما بگن که اگر نماز اول وقتتون رو بخونید، یک سفر تفریحی مثلا بهترین جاهای دنیا که خودتون فکر میکنید، مجانی با بهترین هواپیماها و به همه چیز رو بهترین شما در نظر بگیرید، میبرن تون فلان جا تفریح، برمیگردید و 100 تا سکه طلا هم بهتون میدن، بازم نمازتون قضا میشه، بازم خوندن نماز براتون سخته، یا که انقدر این نماز لذت داره حاضر سر شب تا صبح اصلا نخوابیش و نماز اول وقت اونم با جماعت اونم تو مسجد حتما بخونی. چرا؟ چون این سفر تفریحی براتون مهمه. این ست سکه چیه؟
عزیز آدم پولدار میکنه وسوسه
براتون
میکنه.
مهمه. پس این که نماز براتون مهمه، چون اهمیت نماز رو متوجه نشدید. اگه اهمیت نماز برای شما روشن میشد، من این مسئله شاید گفتم گاهی که مسئولیتی ما داشتیم، خانمی اومد تو اتاق من، از کارمندان خودمون داشت گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت که موقع به کارمندا عیدی سکه میدادم. گفت که عیدیمو گرفتم، بچه گریه کرد، گفت بده من. بهش دادم، حالا رفته برگشت میگه یه بستنی دستشه، میگه سکه رو دادم و بستنی رو گرفتم. خب مادر گریه میکرد چون میدونست که اون سکه ارزشش خیلی بیشتر از این بستنیه. ولی از بچه میپرسید چی میگفت؟
خب چقدر خوب
سر اون بستن فروش کلا گذاشتم،
به سکه دادم یه بستنی ازش
گرفتم، شیرین و خوشمزه گرفتم ازش. حالا ما مثل بچه میمونیم که وقتی خواب میمونیم نماز نمیخونیم،
خوشحال میشیم که یه جوری نماز رفت.
اما اگر به جای مادر بودیم که ارزش این نماز میدونیم، گریه میکردیم. در گذشته کسی به نماز جماعت نمیرسید، میرفتم به تسلیت گوییش، مثلا عزیزی از دست رفته باید برم، میرن خونش میگن که خدا سر شما سلامت، تسلیت میگن بهش. اینجوری میرفتم، واقعا عزادار بود ها، مینشست خونش میرفتم بهش تسلیت میگفتم. اگر ما ارزش نماز رو بفهمیم و همه مسائل حل میشه. یک مسئله برای شما، من توصیه میکنم که آیات و روایاتی که راجع به نماز هست رو حتما بخونید. کتاب درباره نماز زیاد نوشته شده، در سطوح مختلف. اتحاد اقامه نماز مرتب هر سال کتاب‌های متعددی چاپ می‌کنند. شما این کتاب‌ها رو باید تهیه بکنید و مطالعه بکنید تا انگیزتون نسبت به نماز قوی بشه. این خیلی مهمه. این گام بسیار بلندی است. دومین کاری که عرض می‌کنم اینه که خودتون رو برنامه‌ریزی بکنید. وقتی شما مثلا تا ساعت 3 بنده ساعت 2 بنده ساعت می‌نشینید، یا تا ساعت 1 بنده ساعت می‌نشینید و حالا می‌خواد ساعت 4 هم بیدار بشید،
معلومه پایین
میشه، بیدار نمی‌شید. واسه سر شب انسان دوستر بخوره، غذاش دوست، شامش دوستر باشه، شام دوستر بخوره و کمتر. اگه انسان بخواد یه غذای چرب و شور و
خوشمزه و
انرژی بخوره، بعد هم روش آب، مزاج بلغمی میشه، دیگه خواب مسلط میشه، به هیچ فرج نمیشه بیدار بشه. معلوم میشه این مزاج دیگه انقدر سنگین شده که اصلا بیدار نمیشه. باید برنامه ریزی کرد، باید سر شب زودتر خوابید، باید غذا رو سبکتر و کمتر داشت و باید از خونم ساعت تنظیم کرد. دیگران رو گفت بگید که اصلا اگر من بیدار نشدم یه پارچ آب رو سرم خالی کنید. اصلا به نماز شب داریم که اگر آقایی برای نماز شب بلند نشد، خانمش آب به صورتش بپاشه از خواب بیدارش کنه، چقدر ثواب برای خانم نوشته میشه که تو برعکس هم هست هر دو شرط
رو تو هماهنگ باشن قبلش.
آره این کارو نکنم بعد دعواشون میشه بگن که آقا گفت که نه، ولی خب تو روایت داریم که چقدر ثواب برای اینها هست. مال نماز شبه افرادی رو سفارش کنید که ما رو بیدارم کنید به هر قیمتی، آب به صورتم بپاشید، بگیرن از زخم‌ها ببرید پایین تری مثلا. به هر حال این برنامه ریزی ها با دقت انجام شد، بعد از مدت یواش یواش عادت میکنید و دیگه نماز خوندن براتون آسون میشه. و اگر نماز قضا بشه به شدت ناراحت میشید، گاهی انسان انقدر ناراحت میشه در واقع داریم که این ناراحتی ثوابش از اون نماز اول وقت هم حتی بیشتر میشه. این انسان ناراحت نمیشه، معلوم میشه ارزش اون نماز متوجه نشده. همون بچه مثلا اگر مادر گریه نمیشه چی بهش نمیگفت، بچه هرگز ناراحت نمیشد، خیلی هم خوشحال بود.
بله
بچه خیلی هم خوشحال بود، چرا؟ چون ارزش فکر رو نمیدونست. ما هم اگر از قضا شدن نماز خوشحال میشیم، بخاطر اینکه این ضرری که از قضا شدن نماز دامنگیر ما شده رو نمیدونیم. مثلا با چی قضا کردم؟ اگه این ضرر رو میدونستیم گریه میکردیم.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. دوستان چقدر فرصت داریم؟
چون سوال دیگه هم داشته.
بسیار خب، بعد قسمت دوم سوالشون پس پیش بپردازیم. دوستان بله 20 دقیقه با توجه به اینکه لطف کردن دوستان مدیر شبکه ولایت و دوستان پخشمون زمان برنامه رو یک رو تا 20 دقیقه افزایش دادن، ما تا ساعت فکر کنم 23:15 خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شماره هایی که زیر نویس شده از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس تلفنی هم که اگر بگیرید راحت تر وارد استودیو میشید و سوالتون رو خواهید پرسید. و سوال دومشون این بود که خودخواه هستم و این خودخواهی باعث میشه که چیزایی که دوست دارم اتفاق نیفته، بعد افسرده میشم.
خب این یه بحث اخلاقیه. من توصیه میکنم کتابهایی مثل معراج السعاده که به زبان فارسی هم هست و روان هم هست، یا خلاصه معراج السعاده که من همشه خب با سقومی ترخیص کردیم کتاب، یه مفصل تر میخوام کتاب جامع السعادات رو که اون دیگه مفصل بهتون عربی ذاتن ترجمه شده به فارسی، کتاب اخلاقی رو تهیه بکنم بخونم. خیلی موثره که انسان بفهمه خودش رو، بشناسه دیگر رو، بشناسه وقت رضایل رو بفهمه، در صدد رفع رضایل باشه. یک مطلب که حالا کتاب در این زمین زیاد هست، همه حجت البیضا کتاب خوبی است، کتاب های دیگه که اگر بخونن خیلی خوب. این باعث میشه که نظر انسان اصلاح بشه. کار تربیتی باید و کار اخلاق باید دو گام باید برداشته بشه، گام نظر و گام عمل. اول هم نظره، باید نظر کلن اصلاح بشه و تصحیح بشه، اون وقت گام دوم راحت برداشته میشه. برای اون گام دوم شما باید عکس اون مقتضای رذیل رو عمل بکنید. مثلا وقتی انسان خودخواه هست یا مغرور یا متشبره، باید تمرین تواضع بکنه. اون خودخواهیش میگه برون بالا بشین، اون پایین بشینه. خودخواهیش بهش میگه سلام نکنی، او باید تو سلام کنه، سلام کنه، حتی بچه ها سلام کنه. خودخواهیش بهش میگه توی این ماشین سوار نشی ها، شنت میاد پایین، ترک موتور سوار نشی ها، مثلا شنت میاد پایین، سوار شه. این تمرین های از کنم این گونه خیلی مؤثر هست، مؤثره که انسان یواش یواش اون غرور و تکبر و خودخواهیش هی سطحش بیاد پایین تر. تا این دو گام باید برداشته بشه، گام نظری مطالعه، گام عملی هم تمرین. این دوتا اگه انجام بشه مثلا حل میشه.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان همچنان خواهیم بود. محمد يا مولانا
الزهرائي يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا أبا الزهرائي يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتحقيق يشهد لك الأجيال والتحقيق يشهد محمد يا محمد يا محمد نداء عند العرش توجه نداء عند العرش توجه محمد يا محمد يا محمد محمد يا
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. رجای محمدی دوستان از اون پشت خط ارتباطی هستن، اجازه بفرمایید معطلشون نکنیم. آقای عظیمی از تهران اگر صدای بنده رو می‌شنوید سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. سلام نایب آقای عظیمی.
عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان و همچنین استاد گرامی آقای استاد محمدی. من دو تا سوال داشتم.
بله.
در خصوص شبهاتی که در خصوص قرآن کریم خیلی من میشنوم و از مدرس همکارانم بیرون دانشگاه خیلی موارد متعددی، یکی در خصوص بردهداری در اسلام و غلام کنیز و این که در قرآن مثلا چرا قرآن کریم به صورت یه دفعه نمیاد اینو نفیش کنه، مثل شراب، مثل قمار یا مثلا مثل گناهانی که قرآن کریم با صراحت اینا رو نفی کرده، ولی در خصوص بردهداری میگن برو خب چرا مثلا شما در خصوص کنیز و غلام حتی من همین داعش که مثلا به وجود اومد خیلی جنایتی هم که کرد از این قرآن کریم مثلا اقتباس میکردن با توجه به تفسیری که میکردن.
بله.
یکی در این مورد، یکی در خصوص بحث ارث خانوم ها که چرا در قرآن کریم خانوم ها نصف آقایون ارث میبرن، به چه علتی؟ مثلا حقوق زن و مرد تساویه، مگه نمیگن حقوق زن و مرد در اسلام مساویت؟ چطور شد اینجا مثلا این داستان وجود داره؟ یه همچه شباهاتی وجود داره، اگه استاد بزرگوار عنایت بفرمایید اینو به صورت عنایت بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم.
مزد اوقات نباشم.
بزرگواری خیلی ممنونم آقای عظیمی، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب یه تلفن دیگه هم داریم آقای محمدی، اون هم اجازه بفرمایید که منتظر نمونم، اونم بشنویم، بعد انشالله پاسخهای شما رو داشته باشیم. آقای رضایی از کرج اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام از ما قربان، خسته نباشید.
بزرگواری سلامت باشید.
شما بزرگی محترم آقای محمدی سلام عرض میکنیم، شبتون بخیر. ولی صداتون خیلی ضعیفه بزرگوار.
صداتون
ضعیفه، من نمیشنوام دقیق.
گیرنده تون رو ببندید از طریق تلفن فقط.
گیرنده چه؟ گیرنده خاموش.
الان صدای من خوبه آقای رضایی؟
یک کمی ضعیفه ولی خوب
شد. بهتر شد. ما خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بزرگواری خدمت آقای محمدی عرض کنم و حضرت علی، ما در یک گروهی بودیم اهل نماز نبودن. از میشه خدمت شما در یه قومی هستیم که متاسفانه توحید و مهاد رعایت نمی شد. ما هم در اون جا، در اون محیط، در اون قوم بزرگ شدیم. تا نزدیک 40-45 سال شد تا 50 سال ما پی به این مشکلات و این صدی که واقعا بیراهی که ما می رفتیم نداشتیم. یواش یواش پی بودیم به صورت راه ماهی نیست، پی بودیم به صورت که باید راه ما از اینا جدا بشه. مدت در 12 سال هست که من الحمدلله الان یک مرتبه هم نمازم قضا نشده، همیشه مسجد هم نماز میخوانم. از میشخم از شما گناهانی که کردم واقعا تر کردم، توبه کردم. الان سوال بنده از آقای محمدی اینه که آیا گناهانی که مثلا قبلا شده بخشیده میشه؟ نماز و روزهی که مثلا نگرفتیم به چه صورتی از چون از دینی به دین دیگر ما گرایش پیدا کردیم، نتیجه این کار میخوام بدانم که آقای محمدی هم زحمت چه بکشه. پشنگ واقعا من خیلی ناراحتم، واقعا بزارم ناراحته. شبان و روز من دارم در فکر اینم، شاید در 12 سال که به مشکلات خودم پی بودم، راه بی راه خودم پی بودم، واقعا زج میکشم در فکرم که آیا من بخشیده میشم، تکلیف گناهانی که انجام گرفته چی میشه، تکلیف نماز روزه‌ای که نگرفتیم چی میشه. من منتظر حضرت عالی و آقای محمدی هستم. مجدد میگم خسته نباشید.
بزرگواری، خیلی ممنون از تماستون. بزرگواری، خیلی ممنونم آقای رضایی عزیز، شبتون بخیر، خدا نگهدارت. خب بحث بردهداری، بحث غلام و کنیز،
اول عرض کنم که فرمودید شبهاتی نسبت به قرآن هست. خب اینها باید شبهات رو حالا این نسبت به قرآن نمیشه.
من عذرخواهی میکنم آقا، حدود 6 دقیقه بیشتر هم فرصت نداریم، میرسیم دیگه انشاءالله.
همش فکر می‌کنم برسیم. حالا ببینیم تا کجا می‌رسیم.
ببینیم.
سوالا سوالای مهمی است و باید حقش ادا بشه.
بله.
چه نسبت به قرآن شبهه هست؟ خب شوفر باید بگن که ببین چه شبهه ای شما پاسخ. اما راجع به نظر اسلام نسبت به بردهداری، اینکه چرا اسلام بردهداری رو قبول کرد یا حرام نکرد، یه وقتی که این قانون رو اسلام وضع کرده، خب این اشکال هست. ببین چرا اسلام چنین قانونی داره؟ خب نه، این قانونی بوده که در جامعه حاکم بوده، بخش قابل توجهی از انسان‌ها هم برده بودن. جناب اسلام وضع کرده باشه، حالا ببینیم چرا وضع کرده. جامعه دچار این مسئله بوده. اسلام 3 راه داشت در مقابل این
مسئله اجتماعی که
مسئله اجتماعی که حاکم الان.
بله.
یک، به قولشون هم تو بشه که دفعی و چکشی بخواد اینو
تعقیبش کنه، قلمم کنه.
2، اینن قبول کنه. و 3، به شکل منطقی و شکل تدریجی. اشکال اون شکل اول اینه که اندازش باشید بخش قابل توجهی از مردم، مخصوصا در اون جامعه که اسلام تازه ظهور کرده، اینا برده هستن. خب اگه گفت که از فردا بردهداری قدغن، بردها آزاد بشن، خب این برده آزاد میشه کجا بره؟ نه جا داره، نه لباس داره، نه غذا داره، همون رو همون شب دیگه ورسنه میمونه، چون هیچی نداره دیگه، خودش هم مال خودش نبوده. حالا با خودش میگیم نه مال خودت، مال لباس که مال اون نیست، غذا که مال اون نیست، این از ارباب میبره چه حساب؟ این چیکار کنه بره؟
چقدر بزهکاریای اجتماعی زیاد خواهد
نه این ناچاره که برگرده به ارباب حمله بکنه، ارباب غارت، ارباب برای خودش بادیگارد داره، برای خودش ارتش داره. اگر این اولین شیخ که آزادی ناگهانی بود، اولین قربانی هاش خود برده ها بودن. 2، خیلی هم مسلمان نمی شدن. با من دیروز اومدم 10,000 درهم پول دادم 5 تا غلام خریدم، حالا میگه آزادش کن.
کی پول منو میده؟
کی پول منو میده؟ کجا؟ همه هستی، همه زندگی من همین هست. اونه هم که مسلمان هم، اونه هم از اسلام خارج می شن. من تعامل نمی کنم، نمی تونم، این دین رو من قبول ندارم. و آفات آسیب های دیگه داشت. این راه خب امکان نداشت. زمین که از کنه اصلا با اون حجمی از برده ها که بودن امکان نداشت. اونم که اسلام باید تایید بکنه، اینم که با روح اسلام سازگار نیست، که یک امر غیر انسانی و خلاف روح اسلام رو بخواد عیناً تایید کنه و قبول کنه و بیه امضا بکنه. میمونه همون راه سوم که عرض کردیم که
به تدریج
یک مکانیزمی رو ایجاد بکنه که اولا منشأ بردگیری بسته بشه، سرچشمه برده به وجود اومدن بسته بشه. از 4 راه که برده ها به وجود می آمدن، 3 راهش اسلام بست. اون 1 راه هم از باب تقابل، از باب مقابله به مصر که در جنگ ها اونم زیر نظر معصوم و چند تا شرط دیگه اونو باز گذاشت. والا حمله میکردن، انسان آزاد رو میگرفتن، برده میکردن، گفتن این قاطعانه حرام است. از کنم که بچه خوش میبردن میفروختن. از 4 راه که برده وجود میامد، 3 راهش اسلام قدغن کرد. سرچشمه برده وجود اومدن بس 1 و 2، به هر بهانه گفت باید برده آزاد کنید. قسم خوردی برده آزاد کن، عهد کردی، نذر کردی، روزه خوردی، نمیدونم لعان، زهار، انواع این جرائم رو چکار کرد؟
کفارش رو گذاشت برده آزاد کرد.
برده گذاشت وجوبن. استحبابا هم گفت هر کس یه برده آزاد کنه او رو زنده کرده و هر کس یک نفر رو زنده کنه همه عالم رو زنده کرده. اولیا اسلام هم اومدن تو این راه. خود پیامبر ببینید که این زید بن حارثه برده بود، پیامبر آزادش کرد. امیرالمومنین اهل سنت نقل کردن امیرالمومنین علیه السلام با کد یمین و عرق جبین 1000 تا برده خرید آزاد کرده، یعنی کار کرده، زحمت کشیده، پول درآورده، برده خرید آزاد کرده. امام سجاد علیه السلام در طول سال برده ها رو میخرید، تربیتشون میکرد، یک سال تربیت میکرد، شب عید که میشد مو همتون آزادید، بهشون هم پول میداد، سرمایه میداد، گاهی هم ازدواج میکرد، یعنی اینها تزویج میکرد، بعد حالا اینا زنده میکرد. اون شق اول کشتن برده ها بود، نابود کردن برده ها بود، اسلام باید اینها زنده کرد، حیات بخشید. ضمن این که گفت که از لحاظ انسانی فرقی بین شما اینها نیست. سخنگوی پیامبر یک بردهه، بزرگانی که اطراف پیامبر بودن غالبا یا برده بودن، همون زمان هم برده بودن یا نه قبلش برده بودن، همین سلمان فارسی ما، صهیب رومی، نمیدونم بلال حبشی، اکثر اینا همینجوری بودن.
بله،
این شخصیت دادن به این برده هم خودش یک فصل. بنابراین اسلام اومد این راه رو رفت که این راه معقول ترین راه و بهترین راه بود، راه دیگه هم وجود نداشت. مطلب بعد این که حالا عده سوء استفاده میکنن از قانون، و آیا الان اسلام قبول داره؟ شما بیاید از مراجع تحضیل فرسیتی ببینید که کاری که مثلا داعش و امثال داعش کردن مورد شرعی درست نخیر؟ اونا خیلی از این کار اونا آدم هم زنده زنده سوزوندن. کار قرآن جوری گفته، پیغمبر این کار کرده، اونا انسان ها مسلم میکردن، این خلافش شرع مقدس اسلام هست. پیغمبر فرمود که مسلم نکنید حتی یک سگ عقور رو، این سگ دیوانه وحشی و گازگیر شما مسلم نکنید. انسان ها مسلم میکردن، نه کارهای اونها رو شما نباید به حساب اسلام گذاشت.
جا از خواهی میکنم دوستان ما توی پخش اگر امکان داره چند دقیقه فرصت به ما بدید این بحث رو ما تمام کنیم، اگر امکان داره بزرگواری کنید چند دقیقه فرصت برنامه ما رو افزایش بدید که جای محمدی هم پاسخ این برنامه رو بدید. بله،
عرض کنم که این کارهای کنم میکنم به حساب اسلام ندارم. اسلام اون نیست، اسلام اون چیزیست که پیروان اهل بیت علیهم السلام فهمیدند و میگن. مثلا بعد این که اون ترک اسلام ریخت باعث القای بردهداری شد که سالها بعد یواش یواش بردهداری برچیده شد، اصل طراحیش از اسلام بود. و مثلا با آخر این که آیا واقعا الان بردهداری وجود نداره؟ الان بردهداری جنسی در عالم نیست؟ این بدتر یا اون؟ این که عده برده جنسی رو همین کسانی که این ادعا، البته ایشون نه، اون غربی ها که این ادعا رو دارن، اینها رو به استثمار جنسی میگیرن، بهره کشی میکنن، وقتی هم که مریض شدن خب شدن، مردن خب مردن. اون کنیز سابق اینجوری نبود، کنیز همسر ارباب بود، عزت داشت، احترام داشت، اگر هم بچه متولد میشد دیگه کسی حق نداشت اینو بفروشه و بعد هم از سهم بچه خودش به طور اتوماتیک آزاد میشد. اون برده برای اینکه ارباب ضرر نکنه به قضاش میرسید، به دارو، به سرما، گرماش. اما الان چی؟ از این امتهای جهان سوم، از مردم جهان سوم دارن بهره کشی میکنن، استثمارشون میکنن، مردن. یعنی الان برده داری مدرن بارها وحشتناکتر از اون بردهداری سابقه. در شعار دادن، بله، غربی ها شعار میدن آزادی و حقوق انسان، اینها واقعا راست میگن اینها؟ پس ما گول حرفاشون نخوریم، کارشون رو ببینیم. هم به لحاظ کنیز که اون برده جنسی است الان بدتر از اون، هم به لحاظ سایر برده هایی که استثمارهایی که دارن از جهان سوم اونا بهره بر. برای خیلی راحت ما حرف اونها گوش نکنیم. همونطور که شما اشاره فرمودین این سوالا جای بحث داشت، ولی این یکی کافی باشه دیگه.
بسیار عالی. من از آقای عظیمی عذرخواهی میکنم، سوال دومتون بحث ارث خانم ها هست، مفصل این رو انشالله بهش خواهیم پرداخت. من قول میدم برنامه بعد اول خودم مطرح کنم و در حدود یک دقیقه جای محمدی بحث گناهان گذشته ای که آقای رضایی از کرج گفتن.
گناهانشون انشالله با توبه کردن همش بخشیده شده، اما حق هم تو همین برنامه گفتم حق باقی مونده. نمازی که نخوندن رو باید بخونن، روزهایی که نگرفتن رو باید بگیرن و کفارهاش هم باید بدن، اونا برداشته نشده اما گناهش بخشیده شده دیگه، تارک و صلات نیست،
اون تو باید جبران،
اون حق ها باید جبران بشه، نمازها، روزها، وجوهات، اونایی که پرداخت نشده اونا باید پرداخت بشه. اما از این حس که حالا گناهکار نه دیگه، گناه یعنی تارک و صلات نیست، از کنم روزخار محسوب نمیشه، ولی اون چی که گذشته اونا رو باید حالا به تدریج، نه اینکه خود زندگیشو نه شکل طبیعی، بعد هم وصیت بکنه که اگر خودش هم فرصت نکرد که بعد از فوتش برای انجام بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی فرمودید، گرما بخش برنامه هستید، از دوستان پخشمون که لطف کردن 3-4 دقیقه برنامه رو به ما اختصاص دادن تا بتونیم جواب این سوالات رو بدیم. انشالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما و همه عوامل برنامه پرسمان اعتقادی و شبکه ولایت رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.